آخه من کجا برم، همه جا جز اینجا واسه من زندانه. عشق من اینجا هوا به سرم، اینجا هوا اهل کردستانه. مرده با زنده من اشتلاب دنباله، خاک خوزستانه. آخه من کجا برم، رمزون آش رنگه ربنای مسته شجریان باشه، یا معظم زاده اذان افطارش، جادوی خلوتی شهر تهران باشه. بچه غمگینه شد خورم شهرم، که تموم دنیاش قد آبادانه. دل تنگم خونه، دل خونم مزه، سرخی خورشیده غروب هرمزگانه. من غریبم همه جا مثل ابر پاییز، همه جا میبارم اما تو خاک خودم، موندن و مردنم و بیشتر دوست دارم. آخه من کجا برم، رمزون آش رنگه ربنای مست شجریان باشه، یا معظم زاده اذان افطارش، جادوی خلوتی شهر تهران باشه. چاوشی خون تو با مردم تنهاتم، تکیه کن به قلب من تا ابد هم لاتم. چاوشی خون تو با مردم تنهاتم، تکیه کن به قلب من تا ابد هم لاتم.
هفده و 33 دقیقه شما شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه زنده طلوع حماسه. خدمتتون باید عرض بکنم که کتاب لحوف مستندی از وقایع کربلا هست که بسیار بسیار شنیدنی میشه اگه این کتاب رو با صدای زنده یاد بهرام زند بشنوید.
لحوف، مقتل حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و شهیدان گلگون کفن کربلا. وقتی حسین علیه السلام دید جوانان و افراد محبوبش شهید شدند، تصمیم گرفت خود به جنگ با دشمن رود و جانبازی کند. سپس ندا در داد: آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آیا یک تاپرستی هست که به خاطر ما از خدا بترسد؟ آیا فریاد رسی هست که با فریاد رسی ما به پاداش الهی امید داشته باشد؟ آیا یاریگری هست که با یاری ما آرزومند ثواب الهی باشد؟ صدای ناله زنان بلند شد. زینب سلام الله علیها علی اصغر را بیرون آورده و عرض کرد: برادرم، این فرزندت 3 روز است که آبی ننوشیده است، برای او جرعه آب درخواست کن. حضرت او را بر دست گرفته و فرمود: ای قوم، شیعیان و خاندارم را کشتید، تنها این کودک باقی مانده است که از فرط تشنگی برافروخته است، جرعه آب بو بدهید. در این حال که حضرت با آنان سخن میگفت، ناگهان حرملت ابن کاهل کودک را هدف تیری قرار داد و او را شهید کرد. تشنگی امام حسین علیه السلام شدت یافت و به قصد فرات بر بلندی مشرف به آب رفت، در حالی که برادرش عباس جلوی او بود. سپاه ابن سعد به مقابله آن دو آمدند. مردی از قبیله بنیدارم تیری به سوی حسین علیه السلام انداخت که در چانه شریف حضرت فرو رفت. حضرت تیر را در آورد و دستانش را زیر چانهش گشود تا آنکه دستش پر از خون شد. آنگاه خونها را پاشید و فرمود: بار خدایا، از آن که با فرزند دختر پیامبرت انجام می‌دهم به تو شکایت می‌کنم. سپس عباس را از آن حضرت جدا انداختند و او را از همه اطراف در بر گرفتند تا آنکه او را به شهادت رساندند. پس از آن حسین علیه السلام آن مردم را به مبارزه تن به تن فراخواند و پیوسته هر کس را که به مبارزه برمیخواست میکشت، تا اینکه کشتاری بزرگ به راه انداخت و در این حال میگفت: کشته شدن برتر از پذیرفتن ننگ است و ننگ در این دنیا برتر از عذاب و آتش جهنم است. حسین علیه السلام همواره به جنگ با آنان پرداخت، آن که بین او و اقامتگاهش فاصله انداختند و به سوی خیمگاه حضرت رفتند. حضرت فریاد کشید: وای بر شما پیروان آل ابو سفیان، اگر دینی ندارید و از قیامت نمی هراسید، در این دنیایتان آزاد مرد باشید و به نژاد خود بازگردید، اگر همان گونه که گمان می کنید عرب هستید. گاهی حضرت با آنان یورش می برد و گاهی آنان به او حمله می کردند، تا اینکه از شدت نبرد و هجوم همه جانبه به آن حضرت بر بدن مبارکش 72 زخم وارد شد. حضرت در حالی که از جنگیدن ناتوان شده بود ایستاد تا لحظه‌ای بیاساید. در این هنگام سنگی به سوگش پرتاب شد و بر پیشانیش نشست. لباس خیش را گرفت تا خون پیشانی را بزداید که تیری زهراگین و 3 شعبه به سویش آمد و بر قلبش نشست. فرمود: به نام خدا و به یاری خدا و بر سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سپس سرش را به سوی آسمان بالا برد و فرمود: خدایا، تو می دانی آنان مردی را کشتند که روی زمین جزو کسی پسر دختر پیامبرش نیست. پس از اون که 72 زخم بر بدن مبارک حسین علیه السلام وارد شد، مردی از قبیله کنده به نام مالک ابن نصر به حسین علیه السلام دشنام داد و ضربه‌ای با شمشیر بر سر شریف حضرت وارد کرد. کلاهخود حضرت شکست و شمشیر به سر مبارک رسید. در هنگام کلاهخود حضرت پر از خون شد. دشمنان اندکی درنگ کردند، سپس به سوی آن حضرت بازگشتند و دور تا دور رو جمع شدند. در این هنگام نوجوانی کم سن به نام عبدالله ابن علی از نزد زنان بیرون آمد، دوید تا اینکه کنار حسین علیه السلام ایستاد. بحر ابن کعب و برخی گفتند هرمل ابن کاهل با شمشیر به سوی حسین علیه السلام آمد. آن نوجوان به او گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، آیا میخواهی عمویم را بکشی؟ دشمن شمشیری بر او وارد کرد و نوجوان با دست جلوی آن را گرفت. دستش پوست بریده و آویزان گشت. ناگهان صدا زد ای عمو به فریادم برس. حسین علیه السلام او را به بغل گرفت و به خود چشماند و فرمود ای برادرزاده، بر آنچه بر سرت آمد شکیبا باش و آن را خیر بشمار، چرا که خداوند تو را به پدران شایسته ملحق خواهد کرد. هرمل ابن کاهل لعنت الله علی تیری به سویش انداخت که گلویش را شکاف، در حالی که در دامان عمویش حسین علیه السلام بود. شمر ابن زلجوشن لعنت الله علی به خیمگاه حسین علیه السلام حمله برد و او را با نیزه شکاف. سپس گفت برایم آتش بیاورید تا خیمه را با اهلش بسوزانم. حسین علیه السلام به او فرمود ای پسر زلجوشن، تو آتش طلب میکنی تا خاندانم را بسوزانی؟ خداوند تو را به آتش جهنم بسوزاند. شب سامد و شم را سرزنش کرد، او نیز بازگشت. حسین علیه السلام لباسی کهنه برگره و آن را پاره کرد و زیر لباسهایش برتن کرد. سپس لباسی مانند شلوار خواست و آن را پاره کرد و پوشید. دلیل پاره کردن آنها این بود که از تنش بیرون نیاورند. ولی پس از شهادت حضرت بحر بن کعب لعنت الله علی آن را بیرون آورد و حسین علیه السلام را برهنه رها کرد. پس از آن دستان بحر در تابستان آنگونه خشک می شد که گویی دو چوب خشک است و در زمستان چنان می شد که چرک و خون بیرون می داد تا آنکه خدا او را هلاک نمود.
که بر شنهای داغ صحرای نینوا ریخته شد.
هل من ناصر ینصرنی؟ برچیده شد چو مسند شاهنشه زمان، بر پا نمود چرخ سرا پرده فتن. کردند کوفیان لعین شامیان شور، سوی سرادق شهدین جمله تاختن. از خیمگاه اهل حرم با دو چشم تر بیرون شدند چون گوهر از لجه عدن. این یک به موی موی چنان گفت یا حسین، وان یک به ناله موی کنان گفت یا حسین.
سید مولا للی به عین الله تصح بکی حسين مصاب كل موحد.
زینب گشود دیده گوهر فشان و دید در خاک و خون فتاده جوانان سیتن. بر خیمگاه شاه زدند آتش جفا، آنسان که شد به خیمه افلاک شعل زن. زین العباد را که زتب می گداخت هم، کردند شمع وار به گردن زکین رسن. آنگه روان شدند به آه و فغان تمام، از کربلا به کوفه و از کوفه تا به شام.
در این عصر غبارآلود چراغ راه ما نه تحلیل که خون است، خون است و یاد، یاد شهیدانی که برای من امنیت آوردند و نشان دادند مرز فقط خاک نیست، ایمان است.
از آدم تا خاطر همه هستند، همه ذرات عالم همه هستند. پس بسم الله بسم الله بیان جلو علم کشا، بسم الله پیر غلام و حسین جیا، بسم الله زنان شاهده. خوش آمدین خوش آمدین سین زنان شاهده، خوش آمدین خوش آمدین. آی محبان امیر المؤمنین، خوش آمدین خوش آمدین. همه هستن از حضرت جبرائیل، همه هستن تا جناب میکائیل، همه هستن پس بسم الله، همه هستن حتی خود دادارو، همه هستن حضرت علمدارو، همه هستن پس بسم الله بسم الله. دم بگیرید نوه خونا، بسم الله همه به یاد شهدا، بسم الله. بسم الله مسافران اربعین خوش آمدید خوش آمدید مسافران اربعین گریه کنان شاهدین خوش آمدید خوش آمدید سینه زنان شاهدین
ایرانیان تاریخ ساز، درود بر شما. ساعت 17:50 و شما شنونده رادیو گفتگو برنامه طلوع حماسه هستید. دوستان، گاهی یک تصویر از هزار بیانیه رسمی بیشتر حرف میزنه. شب عاشورا همان تصویر بود که همه ما به وضوح دیدیم، رهبری در کنار عزاداران، ساده، خالص، بی پرده. این حضور فقط یک لحظه احساسی نبود، یک پیام بود برای مردم، برای دشمن، برای رسانه ها. عرض کردم این یک پیام بود. حالا میخواییم ببینیم که این پیام تمدنی چه تعریفی داره و برای اینکه به این پاسخ برسیم، همینک ارتباط زنده تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر محسن سلطانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که من خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین انشالله. جناب سلطانی عزیز، ما بارها از اهمیت حضور رهبر عزیزمون در شب عاشورا و حسینی امام خمینی رحمت الله علیه گفتیم، اما راجع به این که اثر و پیام تمدنی داره این حضور، میخواییم شما واضح‌تر شفافتر برامون به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی بفرمایید که وقتی میگیم که اثر تمدنی داره یعنی چی دقیقا؟
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض کنم که در بیانیه گام دوم حضرت آقا می‌فرمایند که انقلاب امام کلیشه‌های کهنه و فرسوده رو کنار زد و حرف جدید و نوعی رو برای بشریت آورد.
بله.
اونم اینه که یعنی به تعبیری اون دو قطبی کمونیسم لیبرالیسم یا اون دو قطبی شرق و غرب رو امام مهندسیش به هم زد. به هم زدن این مهندسی و در واقع جاگذاری اون فونداسیون حرف جدید که میشه اسلام سیاسی و اسلام نبوی و دو قطبی جدیدی رو که امام بنیانگذاری کرد، حضرت آقا تکمیلش کرد، بر اساس دو قطبی استکبار و اسلامه.
بله.
یعنی اون چیزی که متاسفانه در سالهای اخیر مقبول مونده هم در ادبیات رسانه‌ای ما، هم در مقام تحلیلی ما و هم در حوزه سیاست‌گذاری ما، به تعبیری می‌رفتن به این سمت که بگن آقا دشمن یعنی چی و دو قطبی یعنی چی و ما اصلا حرفی با اینا نداریم، اونا کاری با ما ندارن، اونا دنبال اجرای سیاست‌های خودشونه. وقتی از لسان مبارک رهبری معظم انقلاب کلمه دشمن به کار برده می‌شد، قبلا خیلی‌ها تحلیلشون این بود که چه دشمنی ما داریم، حتی بعضی اومدن تر کردن توهم توطئه.
بله بله.
که به خیلی از قلم به دست ها و خیلی از سخنران ها و صاحبان تحلیل اون موقع جواب دادن که توهم ویرگول توهم توطئه، خود این توهم توطئه یه توهم دشمن، دشمنیش عیانه و آشکاره. علی حال اینی که فرمودید پیام تمدنی حضور حضرت آقا در حسینی امام خمینی چی بود، پیامش این بود که این تز امامت امت که با هم میشه اسلام سیاسی و قطب جدیدی رو داره در دنیا تشکیل میده و به تعبیر کسینجر میگه انقلاب آیت الله خمینی همه منافع ما رو زلزله ایجاد کرد که همه منافع ما را به خطر انداخت. خب این دو قطبی الان شکل گرفته. اینا سعیشون بر این بود که با خیال خام خودشون با زدن فرماندهان عزیز و عظیم و شأن ما که هر کدومشون واقعا تکرار نشدنیان، مثلا بگن اینا جا خوردن، ترسیدن، عقب نشینی کردن. پیام حضور حضرت آقا در حسینیه امام خمینی بود که نخیر، ایشون به عنوان یک ارشد نظامی و فرمانده کل قوا به پناهگاه نرفته، به کمینگاه رفته برای طراحی عملیات‌های جدید آفبندی و تدافندی علیه شما.
بله.
یعنی آقا داره با فرماندهان و سرپنجه‌های نظامی خودش به عنوان فرمانده کل قوا داره طراحی میکنه. من امروز تحلیلی از رسانه‌های آمریکایی دیدم، خیلی تحلیل جالبی بود. بعضیا میگفتن که اگر رهبر انقلاب، رهبر ایران بیاد در جلسات حسینی امام خمینی در این شبها طبق روال هر سال حضور پیدا بکند، به این معناست که آیت الله خامنه‌ای جنگ و جدی نگرفته. ولی اگر حضور پیدا نکنه یه پیام خطرناکی برای اسرائیل داره، یعنی آیت الله خامنه‌ای جنگ را جدی گرفته و ما جنگ را جدی گرفتیم. و این پیام عدم حضور چند شبه حضرت آقا به این معنا بود که ما جنگ را جدی گرفتیم و دشمن را دست کم نگرفتیم، چون بر اساس یه سری خیالات یادتون باشه.
و این حضور هم آقای دکتر ببخشید، این حضور هم هیچ مغایرتی با جدی گرفتن جنگ نداره، درسته؟
نه، این حضور آخه حضور هدفمند معنادار بود.
دقیقاً.
این تفاوتش با ببینید، چون حضرت آقا سالهای گذشته شما مستعزید از لحظه ای که قرآن خونده میشد، خطیب میرفت سخنرانی میکرد و مادهین میومدن مدعی میکرد، همه طول برنامه مثل یه هیئت مذهبی تمام معنا مذهبیشون حضور پیدا میکرد، به عنوان به قول خودمون صافخونه و عزادار بود.
دقیقاً.
ببینید امسال چند شب حضور پیدا نمیکنه، به موقع شب عاشورا حضور پیدا میکنه که یه حرکت ما حرکت عاشورایی، حرکت امام حسنی و صلحی نیست.
همه اینا پیامه. بله.
اینی که حضرت آقا شب عاشورا حضور پیدا میکنه، چون ایاتون باشه در دیدار با جوانان در سال 78 حضرت آقا یه پیام به استراتژیست‌های غربی داد، فرمودن استراتژی ما استراتژی حسینیه نه استراتژی حسنی، و ما کربلای دیگری رو علیه شما اگه فشار بیارید، من دقیقاً تو اون جمع حضور داشتم، دانشجو بودم.
بله.
کربلای دیگری را خلق خواهیم کرد، با این تفاوت که در کربلای جدید حسین پیروزه نه یزیدیان، بر اساس محاسبات مادی هم، یعنی حتی بر اساس محاسبات دنیایی هم حسین پیروزه.
بله.
ببینید این نکته، حضرت آقا شب عاشورا در این حالی که مشغول برنامه ریزیه برای خونسا کردن توطئه و ضربه زدن به دشمن و دشمن رو زیر ضرب بردن، همزمان یادش نمیره که شب عاشورا باید در جمع عزاداران در بیت معظمش بیاد و اونجا اعلام کنه که این حرکت عاشوراییه، از مسیر عاشورا ما خارج نشدیم. اون حرکت تمدنی که حضرت عالی میفرمایید که اول فرمودید، اون حرکت تمدنی یه زلش کل یوم عاشوراست.
بله.
و اون ورش کل ارض کربلاست. یعنی اگر ما تلرانس داشته باشیم از کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اردوگاه حسین زمان گم کنیم و علمدار حسین زمان گم کنیم و حسینیان زمان گم کنیم، اون وقت دیگه همه هدفهامون واهی میشه و اصلا خودمونم نمیدونیم در این برای چی مبارزه میکنیم.
بله.
اینی که حضرت آقا میاد به حاج محمود کریمی میفرمایند ای ایران بخون و یه ای ایران به من بدهکاری.
بله.
به ایشون محبت میکنه و میرن میخونن، یعنی میخوان در بیس و در ظرف ایران اسلامی که حاج قاسم بزرگوار فرمود جمهوری اسلامی، هر جمهوری اسلامی ایران حرمه.
بله.
جمهوری اسلامی ایران حرم الله، حریم الهیه. این نگاه تمدنیه بر اساس، یعنی اگه بخوام بگم اون تمدنی که حرکت تمدنی که حضرت آقا اون شب انجام دادن به ترتیب بگم، بعد اول بگم حرکت حضرت آقا میخواد بگه این تقابل ما تقابل حق و باطله. ملازم فرمایید. این تقابل ما تقابل عاشوراییه، یعنی ما امام حسینی حرکت میکنیم تا آخرین نفس، تا آخرین تشنگ و تا